همچنان با ما هستید و ما را از رادیو محترم سلامت میشنوید. برنامه که دوباره مرور کن امروز به همراهی سرکار خانم دکتر سعیده سرافراز مهر، روانشناس بالینی و استاد دانشگاه، در مورد خودشفقت ورزی و خود مهربانی صحبت میکنیم. اشاره کردید به این خانم دکتر که پژوهش‌های علمی نشون میدن که عملا احساس خوب داشتن به خود چطور باعث ترشح هورمون‌های مثبت یا عدم ترشح هورمون‌های منفی در بدن میشن و همه اینها باعث میشن که سیستم ایمنی بدن تقویت یا تضعیف بشن. و در مورد این صحبت کردیم که عملا چطور ما در کودکی و وسیله که اون جریان‌هایی که تجربه می‌کنیم با والدینمون ممکنه احساس ارزشمندی، دوست داشتنی بودن و کفایتمندی خودمون رو از دست بدیم و بعد اینو تو جامعه دوباره با خودمون تکرار بکنیم. حالا بیایم در مورد این صحبت بکنیم که اون چیزی که بهش میگیم مهربانی و دوست داشتن خود یعنی چی هستن؟
مهربانی با خود اختصاصاً در مواجهه با خطاهای هستش که عمدتاً ما در طول زندگیمون انجام میدیم. یعنی شاید حتماً آدم‌هایی که با خودشون نامهربان هستن رو به طور رندوم تصادفی ما انتخاب بکنیم، اون چیزی که خیلی باعث شده که این افراد نسبت به خودشون نامهربان باشن، یعنی سوال واضحمون شاید از این افراد اینه: خودتو دوست داری؟ بعد خب اگر واقعا این سیستم ارزیابی سیستم سالمی باشه و قبلا همه چی چیده باشه، میگه خب آره دوست دارم، و یه بعضی ممکنه بگه که ای، و بعضی بگه نه اصلا. برمیگرده به میزان خطاهایی که طرف در زندگیش انجام داده و از دید خودش یک فاجعه بوده. این فاجعه سازیه نسبت به خطاها. وقتی ما حرف از مهربانی با خود میزنیم، یعنی این که من به عنوان یک فرد، به عنوان یک انسان، به عنوان یک انسانی که با صفت جایز الخطا بودن امکان داره که خطا بکنه و خطا کار هست، مستحب مبانی دینیمون حتی
دوست.
این انسان میتونه خطا بکنه، میتونه خطا بکنه، نه اینکه خطا کار باشد و ادامه دهد خطا رو، میتونه خطا بکنه، بله، و این خطا کار بودن رو بپذیره به عنوان قسمتی از آفرینش خودش. اینجا اصلا جای بحث به رجوع به مباحث دینی نیست، اما بسیاری از افراد میتونن مراجعه کنن با یه سرچ و یه جستجو ساده. آیات بسیار متعددی از قرآن در مورد اینکه انسان خطاکاره، انسان خسران میبینه، انسان اهل زیانه، اینها همه مؤید این مطلب هستش که این قسمتی از آفرینش ماست.
بله، ما این رو در حق الناس و حق الله هم داریم، میگیم که حق الله آخر خداوند میبخشه حق خودش رو، اما شاید دیگران نبخشند و ما نسبت به حق الناس بعد انگار این جمله رو زیاد شنیدیم: اون میبخشه تو خودتو نمیبخشی.
دقیقا همینه. اون وقت چی میشه که ما یه همچین احساس رو نمیتونیم در خودمون پرورش بدیم؟ چطور ما نمیتونیم انسانهای بخشنده نسبت به خودمون باشیم؟ یکی از دلایلش اینه که دقیقا نظام باورها و ارزیابی ما، یعنی ارزیابی هامون در مورد خودمون، یک ارزیابی اشتباهه. بسیاری از افرادی که شاید این حس رو تجربه میکنن، مطالعات نشون داده که بعضا جزء گروه کمالگراها هستن.
این معیارای خیلی سخت گیرانه برای خوب بودن خودشون.
من باید عبادتام کامل باشه، باید اگر آدم اهل علمی هستم حتما خیلی علمی باشم، هیچ خطایی نداشته باشم. اگر مادر هستم مادری باشم تمام عیار، اگر پدر هستم، اگر همسر هستم، و اگر خطایی در طول زندگی اینا اتفاق بیفته به کرات خودشونو سرزنش میکنن. در نهایت جالب اینجاست که خیلی از این افراد وقتی از جانب دیگران سرزنش میشن، میگن این آدم خیلی خوبیه، این خیلی خوبه، خیلی به دیگران مثلا میتونه خیر برسونه به نوبه خودش. اما تو سیستم ارزیابی خودش جایگاهی نداره. یه مثال من براتون بزنم، به خاطر اینکه ما به تاکید بکنم که ما امروز به عنوان بزرگسالهایی که میتونیم تو سیستم تربیتی نسل بچه‌ها خیلی اثر بذاریم، برگردیم از گذشته تا اگه یه روزی بچه کارنامه می آورد همه نمره‌هاش 19 و 20 بود، این نمره 15 و 16 داشت، چرا همه توجه ها به اون جلب می شد که چرا این اومدین شده؟
درسته.
ما یاد گرفتیم روی خطاها دست بذاریم و از تمام نقاط قوت و قابل توجهی که می تونه دیده بشه چشم پوشی بکنیم. وقتی من با خودم مهربان باشم یاد می گیرم این نقطه های قوت رو ببینم.
مراجعین گاهی وقتا خام دکتر میگن که من خودم زودتر خودم رو تنبیه میکنم قبل از اینکه دیگری بخواد این کار رو بکنه.
دقیقا همینه و خود تنبیهی به مراتب بدتر از تنبیه از جانب دیگرانه.
دقیقا دارم به این فکر میکنم که وقتی من خودم رو تنبیه میکنم یعنی خودم رو شایسته تنبیه شدن و دوست نداشتنی بودن میدونم.
و گاهنی که... ببخشید گاهنی تمامی نداره و این تنبیه تمامی نداره. شاید یه نفر شما ببینید 30 سال 40 سال سالهای طولانی داره خودشو بابت یک اتفاق سرزنش میکنه.
دیدم زیاد افرادی که اصلا شاکله موفقیت و کار کرده بالای خودشون رو ناشی از سختگیری به خودشون میدونن.
مگه آقا پوزم ممکنه بره؟
دقیقاً این مراجعه هست، جمله یک مراجعه میگه که اگه من به خودم سخت نگیرم که مثل اون خواهرم وضعیت مالیم اینطوری میشه که یا وضعیت زندگیم اونطوری میشه که. یعنی متاسفانه ما در طول زندگیمون از اون سبک تربیتی نتیجه گرفتیم که این سختگیری به خود که به شکل آسیب زدن به خود داره بیرون میاد عملا به ما کمک کرده ما موفق باشیم، چون فکر میکنیم اگر موفق نباشیم مهم نیستیم،
شایسته نیستیم، ارزشمند نیستیم. دقیقا همینی که میفهم.
امروز میزبان سرکار خانم دکتر سعیده سرفراز مهر روانشناس بادمی و استاد دانشگاه هستیم تا با همدیگه در مورد خودشفقت ورزی با شما حرف بزنیم. با همدیگه بخش بعدی این دوباره مرور کن رو میشنویم. دکتر علیرضا قایصفی هستم، متخصص روانشناسی. امروز میخوام باهاتون درباره بچه ها صحبت کنم. معمولا برداشت بچه ها از موقعیت به وجود اومده بسیار مبهم، وحشتناک و غیر واقعی است. بچه ها نمیتونن مثل شما آینده رو پیش بینی کنن، احتمالات رو در نظر بگیرن و بنابراین دچار ترس های عجیب و غریب میشن. صحبت نکردن شما با بچه ها حالا اونها رو بدتر میکنه. معمولا بچه ها به شما نمیگن که سوال دارن، به شما نمیگن ابهام دارن، به شما نمیگن به شدت میترسن. این شما هستین که باید بتونین پیشبینی بکنین. بنابراین بهتره که بشینین با بچه ها صحبت کنین، براشون توضیح بدین که ویروس کرونا مثل بقیه ویروس ها، مثل سرماخوردگی، مثل آنفلانزا میتونه ما رو مریض بکنه، ولی قرار نیست آسیب جدی به ما بزنه. برای افرادی که شرایطش رو فراهم نکنن، یعنی سن بالا دارن، بیماری های زمینه ای دارن و اصول بهداشت فردی و پیشگیری رو رعایت نمی کنن، میتونه خطرناک باشه. خب این برای هر آدم دیگه هم میتونه این اتفاق بیفته. یعنی حتی اگر یه آدم بزرگسال بدون اینکه اصول در واقع پیشگیری رو رعایت کنه بره وسط جاده، بره وسط اتوبان، میتونه آسیب جدی ببینه. در برابر هر بیماری دیگه اگر ما اصولش رو رعایت نکنیم میتونیم آسیب جدی ببینیم. بنابراین باید برای بچه‌ها توضیح بدیم که اگر چارچوب‌های بهداشتی رو رعایت بکنن و اگر اون آموزش‌هایی که متخصصین میدن رو رعایت بکنن هیچ مشکل جدی برای اونها به وجود نخواهد اومد. روزتون بخیر باشه، خدا نگهدار. سپاس از همراهی شما با رادیو سلامت و این برنامه دوباره مرور کن که با هم دیگه در مورد تأثیر خودشفقت ورزی و تقویت سیستم ایمنی و مواجه شدن با مواجهه بهتر با کرونا صحبت میکنیم. ممنونم که همراهی میکنید ما رو. امروز میزبان سرکار خانم دکتر سعید سرافراز روانشناس استاد دانشگاه هستم تا با هم دیگه از اطلاعاتشون در این زمینه بیشتر صحبت بکنیم. خانم دکتر اشاره کردید به اینکه من یاد گرفتم که قربانی باشم، خودم رو تنبیه بکنم، اشکالات خودم رو جلوی دیگران بگم و اونها بگن نه اشکالی نداره، تو خودت دوست داشته باش و و و و و و, و. این خودخواهی نیست؟ این غرور پیدا نمی کنم من اون وقت؟
ببینید همون یادتونه یه قسمت صحبت همون گفتم که کسی که خودشو تحقیر میکنه و کوچیک میکنه این تواضع نیست.
بله اینو فرمودید.
روی دیگه سکه همینه. اشتباهاً این هم بسیار بسیار بار فرهنگی داره، مبنی بر این که ما احساس میکنیم اگر یک نفر برای خودش ارزش و شأن قائل باشه، جایگاه قائل باشه، جایگاه سالم. به عنوان مثال با شما تماس میگیرم، شما موظف نیستی که هر زمان از روز رو حتما پاسخگو باشی به گوشیتون. میتونی یک زمانی رو به استراحتتون، مطالعتون، کار شخصیتون اختصاص بدی.
درست.
خب اون وقت اگه جواب ندی یک قضاوت بیمارگونه میگه که ببین چقدر خود راضیه، خدای نکرده چه خودخواهه، اصلا انگار ننگا باش تماس گرفتم. در صورتی که یک ارزیابی سالم و صحیح میگه که این انسان یک بخش زیادی از زندگیش مال خودشه،
محدوده شخصی خودش،
محدوده شخصی و میتونه بهش برنامه‌ریزی داشته باشه. اما اگه یه نفر باشه وقت به وقت تلفن رو جواب بده، حتی اگر به خودش و اعضای خانوادش آسیب برسونه، دیگران میگن دمش گرم، ببین چه آدمیه، هر وقت زنگ بزنی جوابتو میده، همیشه در دسترسه.
همونطور که فرمودید یه قسمتش هم انگار فرهنگیه.
خیلی فرهنگیه. یعنی به نظر من بار فرهنگی روی این موضوع خیلی زیاده و این بده. ما یه موضوعی داریم، یه اصطلاحی هست. ببین خودخواهی بارش منفی کلمه. اما یه در واقع بخش بکنیم، خودخواهی یعنی خواستن خود. خب؟ اما این خواستن خود میتونه سالم هم باشه. یعنی من میتونم به شکل سالم و استاندارد خودم رو بخوام، نیازهای خودم رو ببینم، بهش توجه بکنم و برای خودم و نیازهای خودم برنامه ریزی بکنم. به نظر شما میشه یه همچین چیزی؟
برای اینکه جواب این سوالتون رو بدم، هنوز توی اون دیالوگتون موندم که وقتی زنگ میزنه چرا من همیشه جواب میدم. یعنی من دارم پیش خودم چی فکر میکنم که تا زنگ میزنه احساس میکنم احساس معذب بودن پیدا میکنم. اون من الان اگه جواب ندم اون پیش خودش چی داره در مورد فکر میکنه؟
آفری. یعنی قضاوت اون آدم برای من ارجح هست بر نیاز شخصی خودم در لحظه.
انگار عملا من دارم خودم رو قضاوت میکنم، بعد فکر میکنم اون داره اینطوری منو قضاوت میکنه، پس من محدوده شخصی خودم رو ندارم، پس اگر جواب ندم رو یک اشتباه تلقی میکنم، پس خودم رو به خاطر سرزنش میکنم قبل از اینکه اون بکنه.
من اگر دوستمه، رفیق خوبی نیستم، کارفرمای خوبی نیستم، کارمند خوبی نیستم، چرا؟ چون در دسترس نیستم.
این همون سیستم شناختیه که در ابتدای برنامه اشاره کردید مال منه.
دقیقاً. حالا من میگم اگر یک نفر بیاد به طور استاندارد برای خودش وقت قائل باشه، زمان قائل باشه، چارچوب داشته باشه، زندگیش خودش رو به توی این سیستم بخواد، آیا ما میتونیم بگیم این یک نوع خودخواهی سالمه؟ یک خودخواهی اثر بخشه، به اصطلاح میشه پذیرش خود در قالب استاندارد معقول منطقی و عرف پسندی سالم. نه عرف همه جا. که این فرد حتما میتونه با خودش مهربان هم باشه.
من جمع‌بندی بکنم. من در کودکی یاد میگیرم که به خودم سخت بگیرم تا مورد توجه باشم یا تا خوب باشم و ارزشمند باشم. یه چیز دیگه هم کنارش یاد میگیرم، برای اینکه خوب باشم باید به خودم سخت بگیرم و عملا تو این سخت گیری داره سرزنش اتفاق میافته. عملا اینجا دارم یاد میگیرم که چقدر استانداردهای من مهمه، چقدر استانداردهای دیگران مهمه.
بله.
حالا خودم رو برای اینکه به استانداردهای دیگران نزدیک بکنم، شیوم خودسرزنشگری خودم و قضاوت خودم قبل از اینکه اون منو قضاوت بکنه است. این عملاً یک حمله به خوده که مخالف تمام اون خودمهربانی است که شما دقیقاً بهش اشاره میکنید.
دقیقاً همینه که شما میفرمایید. و وقتی داشتید اشاره میکردید داشتم به این فکر میکردم، شاید مخصوصاً حالا شاید با نوجوان‌ها ما بیشتر در تماس باشیم موضوع رو خیلی ببینیم. چرا وقتی که یک بچه پرتنشه درس میخونه ولی پرتنشه، موفقه ولی پر از استرابه، چرا این دانش آموز، این دانشجو یا هر کس دیگه‌ای محبوب تر از اون فردیه که ممکنه یک نمره عادی بگیره و یک آرامش خاطری داره؟ چرا سیستم ما این نوع رفتار رو تقویت میکنه؟ یکی از دلایلش اینه که ما بیشتر از این که بر روند رفتار و تلاش افراد متوجه بشیم، نتیجه برامون مهمه. اتفاق بدی که خدای نکرده، نمیخوام سوگیرانه قضاوت بشه، اما داره میفته در بسیار از مدارس ما که نتیجه اون، یعنی بالا رفتن رنگ علمی یک مدرسه برای قبول در کنکور، بسیار مهمتر از وضعیت روانشناختی بچه هاست.
و این آسیبه عملا.
آسیبه. من یک مثالی برای چون دانش آموزای پرتلاشی که حالا تو این سیستم دارن درس میخونن مراجعین ما هستن، اما گاهی اوقات من به والدینشون میگم، میگم شما تصور کن که یک دانشگاه خیلی خوب با یک رشته خیلی خوب، به چه قیمتی؟ آیا شما میخوای مثلا یک مهندس خیلی خوب، یک متخصص خیلی خوب با دانش با سواد وارد جامعه بکنید، ولی با چه وضعیت روانی؟
متاسفانه من دیدم والدین خانم دکتر باورشون نمیشه که این وسواسی که الان نوجوان من پیدا کرده، این استرابی که پیدا کرده، این استراب امتحانی که پیدا کرده، این شب بیداری هایی که پیدا کرده، این گوشه‌گیری که پیدا کرده، باورشون نمیشه که این ارتباط به همون داره، که نمیاد بگه من دیدم که تو چقدر تلاش کردی، حالا نتیجهش مهم نیست، مهم اینه که تو تلاش کردی و خودت خواستی.
دقیقا.
میاد میگه که این همه خوندی ولی آخرش که شدی 17،
آخرش چی شد؟ چرا اینطوری شد؟ یعنی انقدر متمرکز رو نتیجه هستیم کل روند رو میبریم زیر سوال. و یعنی چی؟ این هم تخریب.
این عملا اگه بیاریم تو بحث خودمون این ماجرای نگاه به نوجوان رو، عملا وقتی من با معیارهای سختگیرانه و کمالگرایانه با خودم مواجه میشم، تمام مسیری که طی کردم رو نادیده میگیرم و صرفا متمرکز میشم بر تلاشم، به خاطر همین اون سختگیری میاد سراغم و خودم رو سرزنش میکنم.
میگم که چقدر بار فرهنگی و آموزشی تأثیر داره این وسط، یعنی اینکه حتی تو رابطه یک زوج، شما تصور بکنین یک آقای قرار یک نیازی از یک خانواده برآورده بکنه، خب این روزها به مراتب خیلی شرایط سخت‌تر شده برای بسیاری از افراد برای برآورده کردن نیازهای اعضای خانواده. ممکنه این آقا از صبح بره سر کار، ممکنه 3 شیفت هم کار بکنه و در نهایت به نحو مطلوبی نیاز اون عضو از خانواده که حالا فرزندش یا همسرش هست رو برآورده نکنه. ما به چی نگاه میکنیم؟ بابا نتونستی بخری آخر؟ نشد؟ تلاش طرف، تعهد طرف، مسئولیت، همه اینها میره کنار، نتیجه رو ما میبینیم. نه اینکه نتیجه چیز مهمی نباشد، هست، اما به معنی نادیده گرفتن و له کردن تلاش های طرف هم نیست.
بسیار خوب. امروز میزبان سرکار خانم دکتر سعیدار سرافرازمهر هستیم و داریم در مورد خودشفقت ورزی صحبت میکنیم. خانم دکتر عملا اگر بخوایم بریم سراغ راهکارها و جنبندی داشته باشیم، اگر کسی کل برنامه‌مون رو گوش کرده باشه تقریبا دیگه میدونه که باید چه کار بکنه، اما توی این 2 دقیقه پایانی برامون یک جنبندی بفرمایید که ما چه کار کنیم که با خودمون مهربان باشیم.
بسیار خوب. ببینید یک سری راهکارهای خیلی عنوانی و در واقع تیتروار من خدمتتون عرض می‌کنم برای کسایی که مهربانی نسبت به خودشون کمتر هستش. اولا اینکه هدف داشته باشن تو زندگیشون افراد. هدف داشته باشن و برای رسیدن به اون هدف تلاش بکنن، تلاششون رو ببینن و قدر بدونن. اگر خطایی در گذشتهشون انجام دادن به هر نحوی ببخشن. از الان به بعد زندگیشون رو نگاه بکنن و یک چشم‌انداز خیلی خوبی داشته باشن، روزشون رو مراقبت بکنن، چه به لحاظ ذهنی، چه به لحاظ کلامی و چه به لحاظ رفتاری، که به چه سمتی سوق پیدا میکنه. آیا این عقربه به سمت رفتار، گفتار و افکار مثبت و کارآمد میره یا رفتار و گفتار و در واقع افکار منفی و ناکارآمد؟ دیگران رو هم راحت ببخشید. دیگران رو هم راحت ببخشید و تلاش کنید مهربانی با دیگران رو هم افزایش بدید. تمرین با دیگران یک تمرین بسیار خوبیه که من بتونم در مورد خودم هم این در واقع رفتار رو داشته باشم. یک چارچوبی برای خودتون داشته باشین، از اهمیت دادن به خودتون، وقت گذروندن برای خودتون، نگفتن بسیاری از چیزهایی که دیگران میگن و غیر معقوله. تمرین نگفتن رو به طور تخصصی داشته باشین و در نهایت این که ما مجبور نیستیم حتما مثل بقیه آدم ها زندگی بکنیم. یعنی چی؟ یعنی یه وقتای این حرفایی که ما میگیم ممکنه نفر گوش کنه و بعد در نهایت حس حسرت هم براش بر احساساتش اضافه بشه. ای وای، مثلا من عمرم اینطوری رفت. درست. اصلا مهم نیست. از الان به بعد زندگیتون رو قدر بدونید، بهش اهمیت بدید و در نهایت این که این اتفاق و تمام سختی ها، تلخی ها، ناکامی ها برای همه انسان ها اتفاق میفته. شما نمیتونید انسانی رو در آفرینش مستثنا بکنید از این قضیه، پس حتما با خودتون همدلی بکنید، در سایه این همدلیه با خودتون مهربان تر باشید.
بسیار خوب، سپاسگزارم خانم دکتر که امروز با وجود کسالتی هم که اندکی که داشتید خودتون رو سرزنش نکردید، معیارهای خودتون رو بالا نبردید و حاضر شدید که به همین میزانی که میتونید به ما کمک بکنید ما رو همراهی بکنید.
بزرگواری شما، سلامت باش، انجام وظیفه.
بزرگواری از شما ممنونم. از شما شنوندگان خوب که تا این لحظه ما رو همراهی کردید هم سپاسگزارم. به اتفاق سرکار خانم دکتر سرافراز با شما خداحافظی میکنیم. در پناه آگاهی باشید و حالا دیگر بدرود.
شبکه رادیویی سلامت،
صدای دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
مسیری برای اصلاح این کشور بهتر از مسیر مشارکت تو انتخابات نیست.
در مسیر انتخاب.
اون چیزی که مد نظر مشکل مردمه حل کنن.
رئیس جمهور فقط به قولش عمل کنن.
بیشتر به جوونا اهمیت بدن.
سعی کنه برای ملت کار کنه. خلاصش.
همگام با هم تا انتخابات 1400.
سلام، من دکتر حسین سامی با شما همراه هستم در مسیر انتخاب. قصد داریم با هم در این مسیر قدم بزنیم و خودمون رو برای اولین و مهمترین انتخاب قرن آماده کنیم. در سالهای نچندان دور تبلیغات انتخاباتی به نصب پارچه نوشته و پوستر و بنرهای تبلیغاتی خلاصه می شد. اما تو دنیای امروز شیوه ها و تکنیک های مستقیم تأثیرشون کمتره و از روش های دیگه‌ای برای جلب آراء مردم استفاده می شه. در واقع نامزدها از انواع روش های تبلیغاتی گرفته تا ترفندهای سیاسی رو به کار می گیرن تا در جریان این رقابت پیروز بشن. اما شما چقدر با این تکنیک‌های انتخاباتی آشنایی دارین؟
راستش چیز زیادی نمیدونم.
شیوه‌هایی که نامزده استفاده میکنن که تو انتخابات پیروز بشن در همین حد میدونم.
جریان‌های سیاسی برای جلب آراء مردم و پیروز شدن در انتخابات روش‌ها و تکنیک‌های مختلفی را به کار می‌گیرند که به چند مورد از آنها اشاره می‌کنیم. تکنیک سایه.
این روش بر این فرض بنا شده که اگر یک جریان سیاسی بتواند خود را زیر سایه برخی شخصیت‌ها قرار دهد، می‌تواند از انرژی مثبت آن شخصیت‌ها برای جلب آراء مردم استفاده کند.
تکنیک نامزدهای ضربه‌گیر یا پوششی.
در این روش چندین نفر از یک جریان سیاسی برای در امان ماندن نامزد اصلی از حملات و انتقادات جریان‌های رقیب نامزد انتخابات می‌شوند. البته از همان اول مشخص است که این نامزدها در نهایت به نفع یک نفر یعنی نامزد اصلی کناره‌گیری می‌کنند.
تکنیک مخالفان مانع.
این روش تبلیغاتی نیز با مدل مهندسی معکوس در پی القای این هدف انتخاباتی است که ناکامی برخی گروه‌ها و جریان‌های سیاسی به علت کارشکنی و مانع تراشی مخالفان است. این تکنیک بروز شده ی همان تکنیک قدیمی فرافکنی است.
تکنیک نظرسنجی.
در این روش چند نفر از یک جریان سیاسی نامزد می شوند. هر کدام از این چند نامزد شانس خود را از دیگران بیشتر می دانند و حاضر نیستند به نفع دیگر نامزدها کنار بروند. در این روش همه چند نامزد در رقابت حاضر هستند، اما برای شکست نشدن آرای این جریان تعهد می دهند که در روزهای پایانی به نفع نامزدی که در نظرسنجی ها بیشترین رأی را دارد کنار بروند.
تکنیک ها و روش های دیگری هم توسط جریان های سیاسی به کار گرفته می شود که فرصت پرداختن به آن در این برنامه را نداریم، اما می توانید از منابع معتبر آنها را مطالعه کنید.
درسته که هر کدوم از نامزدهای انتخابات همه توان و تلاش خودشون رو برای رسیدن